شبتون بخیر باشه دوستان عزیز. در جنگی که بر ما تحمیل شد، بار دیگه نقاب از چهره به ظاهر متمدن غرب افتاد. سکوت در برابر کشتار کودکان، حمایت از حملات کور و تحریف حقایق نشان داد که حقوق بشر آمریکایی جز ابزار سرکوب و توجیه جنایات نیست. در همین راستا میخوام گفتگو کنم با جناب آقای دکتر سید محمد هاشمی نژاد، دبیر کل بنیاد هابیلیان، درباره افشای حقیقت تلخ حقوق بشر آمریکایی. آقای دکتر سلام، درود بر شما، شبتون بخیر.
بندم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز و ارجمند.
درود بر شما. آقای دکتر، این حقوق بشر آمریکایی چه مؤلفه‌هایی داره و چرا اون رو ابزار سیاسی ما میدونیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب امریکایی ها خیلی سر صدای حقوق بشریشون زیاده، صداشون خیلی بلنده تو این قضیه، البته با تبع اونها کشورهای غربی. و جالب اینجاست که تمام پیشینه امریکا رو وقتی نگاه میکنیم یک ورق سفید درش نسبت به موضوع حقوق بشر ما پیدا نمیکنیم. در طول بعد از جنگ جهانی دوم که اینها ابرقدرت شدن، به اصطلاح بیش از 57 مرتبه به کشورهای مختلف تجاوز کردن، یا کودتا کردن یا تجاوز کردن. چهره اونها در حمایت از رژیم‌های دیکتاتوری طرفدار خودشون اصلا سیاه هستش.
حالا
یک نمونه اونو ملاحظه بکنیم در وضعیتی که ما اخیرا تو بحث غزه و جنایات رژیم صهیونیستی و حمایت بلا فصل و بدون چون و چرای امریکا از اینها، خود شکلگیری امریکا اصلا و رشد و نموش با بردهداری و اعمال وحشیانه و برده هایی که از آفریقا آوردن برای رشد توسعه امریکا. به هر حال امریکایی ها اینجوری هستن دیگه. حالا هفته دفاع، هفته حقوق بشر آمریکایی، خب همونطور که مقام معظم رهبری به طعنه فرموده بودن راجع به این موضوع، هفته ایست که در اون جنایات مختلفی در کشورمون انجام شده و همه اینها پشتوانش امریکا هستن، حالا یا به صورت مستقیم یا به صورت غیر مستقیم. اقدام تروریستی سقوط هواپیمای مسافربری که مستقیما خود امریکایی‌ها این کار انجام دادن و به اون جنرالی که این کار کرده بود جایزه هم دادن به خاطر این کاری که وحشیانه که انجام شده بود. ترور شهید بهشتی و یارانش، ترور شهید صدوقی، ترور شهید کچویی، بمباران شیمیایی سردشت، خلاصه مملوف هست از این حمایت‌ها و کارهایی که از چه خودشون انجام دادن چه به صورت غیر مستقیم توسط عوامل خودشون. لذا خب این هفته یک نمونه است از این موضوع که اشاره داره به پیشینه امریکایی ها و روش اونها در پیشبرد اهداف منافع نامشروعشون در مناطق مختلف دنیا.
بله. الان در این جنگ اخیر چه موارد فاحشی از نقض حقوق بشر رو میتونیم مشاهده کنیم؟
ما اسمشو بشه گفت ضد بشریت، اعمال وحشیانه و غیر قانونی رو امریکایی ها و رژیم صهیونیستی با حمایت امریکایی ها انجام دادن دیگه. امروز خوشبختانه در سایه اطلاعات مختلفی که مردم دنیا در سایه این داشتن ابزارهای اطلاع رسانی در دست مردم، عصر فریب گذشته. شاید این جنایاتی که ما در غزه مشاهده میکنیم از کودک کشی و زن کشی و گرسنگی دادن به مردم و فشار بیارن به مردم که بخوان به اهداف دیگه شون بخوان برسن و کوچ اجباری، اون هر چی که شما اسمشو بگذارید رو امروز که ما ملاحظه میکنیم، اینها رو در دهه های گذشته هم امریکایی ها انجام میدادن با به اصطلاح رژیم صهیونیستی. منتخب امروز ابزار رسانه در دست مردم دنیا هست، میبینن اون را در جلوی چشم دنیا، شکل فریبکاریشون یه مقداری مشکل خوردن، ولی چیز جدیدی نسبت به جنایات جنایتکاری اونا اتفاق جدیدی اصلا اتفاق نیفتاده. 2 میلیون مردم غزه 60 ساله که الان اینا بلا تکلیف همینطور در اردوگاه ها دارن زندگی میکنن، خب در سایه همین جنایات انجام شده.
دقیقا.
حالا امروز داره مردم میبینن بچه کشی اینها، گرسنگی دادن مردم، تروریست بودن اینها، از هر اقدامی که شما ملاحظه بکنید، چه دولتی به صورت مستقیم چه غیر دولتی به صورت‌های گوناگون، اقدامی که رژیم صهیونیستی در کشور ما انجام داد، خواب در وسط نصف شب، دانشمند کشی، فرماندهان رسمی و مقامات رسمی یک کشور در نصف شب، تروریسم دولتی آمریکا بدون هیچ دلیل، بدون هیچ دلیل قانونی، این اقدامات کاملا یک کار سازماندهی شده، یک اقدام تروریستی وحشیانه سازماندهی شده است. عرض کردم هیچ برگی از برگ زندگی امریکا و رژیم صهیونیستی که میشه گفت ولد نامشروع او هست و هر اقدامی که در این منطقه ما حداقل انجام شده، یه چهره ای از اونها رو ما ملاحظه میکنیم. ما بارها بارها گفته بودیم و به حال ذکر شده بود که آقا تروریسم محصول وجود امریکاست، محصول اقدامات امریکاست. در خود کشور ما، خب ما در هفته حقوق بشر آمریکایی هستیم، اقداماتی که ملاحظه بفرمایید، توسط گروه هک ها، بمب‌گذاری که در حزب جمهوری اسلامی انجام شد، ما از اول انقلاب اسلامی تا همین پارسال که ما در مؤسسه هاویلیون خودمون آمار رو جمع‌آوری کردیم، 23,000 شهید ترور دادیم در لا.
بله.
خب همه اینا توسط گروه‌های انجام شده که تمام اینا در کشورهای اروپایی و آمریکایی دفتر رسمی دارن. اینا چیزای عجیبی است که تو این عصر و دوران، عرض کردم در سایه رسانه امروزه، مردم پشت صحنه بسیاری از اقدامات جنایتکاران آمریکا رو کاملا میتونن مشاهده بکنن. امروز فریبکاری و عصر فریبکاری گذشته عصر بیداری ملت هاست و لذا ملاحظه میفرمایید که اینها جنایتکار جنایت های خودشون رو خیلی اوریان دارن انجام میدن، یعنی خیلی به صراحت حرفاشون رو خیلی صریح تر دارن بیان میکنن. مقامات رسمی رژیم صهیونیستی امروز خیلی آشکارا میگن بایستی مردم غزه رو گرسنگی داد، بایستی همه اونها رو
خب کشت. نقش سازمان ملل این وسط چیه؟
نقش سازمان ملل هیچ در عمل داره نشون میده و قبلا هم نشون داده که کارایی اون بستگی داره به اقدامات دولت‌های بزرگ. منتها عرضم اینه که سازمان ملل رو و امثال این سازمان‌های مختلف رو اینا ایجاد کردن برای اینکه بتونن اقداماتشون رو شکل قانونی بدن. اینا در دوران گذشته این کار رو انجام میدن. امروز شکل کار و آگاهی ملت ها و ابزارهای رسانه که در دست همه امروز هستش، حتی مجبور شدن بسیاری از اقداماتشون رو سازمان ملل رو هم کنار بگذارن. ما فراموش نمی کنیم برای تجاوز رژیم آمریکا به کشور عراق، کاملا علارغم این که حتی شورای امنیت سازمان ملل هم مخالف بود، این اقدام انجام شد در ازای از دست دادن دو تا ساختمانش رژیم آمریکا، دو کشور رو به خاک و خون کشید و حدود 2,000,000 کشته بر جا گذاشت. امروزه در موضوع سازمان ملل ما ملاحظه هم میکنیم دیگه، این اقدام آقای گروسی دبیرکل آژانس انرژی اتمی سازمان ملل، یه جاسوس تمام عیار برای امریکا و اسرائیل بوده. تمام اطلاعاتی که اینجا میگرفته علارغم قوانین سازمان ملل، حتی با وجودی که ما عضو MPT هستیم و موظف هستن خود سازمان ملل این اعضای MPT رو به اصطلاح چون در چارچوب قوانین سازمان ملل دارن اقدام میکنن و مطابق قانون هستن محافظت بکنن، نه که محافظت نکردن، حتی
در اصل این گزارش باید محرمانه باشه دیگه.
من اصلا حتی حاضر نشدم به لفظ محکوم بکنن. آقا چرا یک کشور عضو MPT بایستی مراکز قانونیش که زیر نظر، همین الان ما آژان ما سازمان ملل بازرساشو در کشورمون داریم، همین الان داریم، چرا بایستی کشوری که زیر نظر سازمان ملل بوده، خودشون در بعد از موضوع قرار که با اوباما گذاشته بودن و بعد از این مدت میگفتن ما بیش از اون چه که در قوانین هست نظارت داریم بر سازمان ملل. همین آقای گروسی چند روز پیش به واسطه افتضاحات فراوانی که انجام داده بود به صراحت بیان کرده بود که حالا که کار به اینجا کشیده، ما هیچ مدرکی نداریم که کشور ایران به طرف سلاح هستی بخواد گرایش پیدا بکنه و بسیاری حرفای دیگه. ولی خب ملاحظه میکنه چیزی، تنها چیزی که هیچ اهمیت نداره قانون هست در دنیا، تنها چیزی که هیچ به هر حال کشورها بایستی با اقتدار خودشون از منافعشون حفاظت بکنن، همچنان که جمهوری اسلامی ایران یه چنین کاری رو انجام داد و در مقابل به اصطلاح اقدامات قانونی غیر قانونی رژیم آمریکا و
سعید. خب بران آقای دکتر، با توجه به صحبت شما، ایران چه راهکاری برای اثبات حقانیت خودش در عرصه حقوقی داره؟
به هر حال اقدامات قانونی رو هم باید انجام داد، اقدامات حقوقی رو هم، علارغم این که ما باید اقتدار خودمون رو از منافع ملی خودمون دفاع بکنیم، باید اقدامات قانونی و حقوقی رو هم دنبال بکنیم، علارغم این که خب ممکنه به هر حال اون مقداری که اقتدار کارساز هست اون نباشه، اما وقتی که مقتدرانه ما از کشورمون بتونیم دفاع بکنیم، اقدامات حقوقی رو هم میتونیم بهتر پیش ببریم. دنیا به هر حال دنیای زور هست، بایستی واقعا قدردان رزمندگان اسلام باشیم و فرماندهان شهید جاشون خالی که امروز بعد از گذشت 37 سال 35-6 سال از جنگ تحمیلی به یمن تدابیر اندیشمندانه فرمانده معظم کل قوا رهبر عزیز انقلاب، امروز از کشوری که بعد از جنگ تحمیلی زیر صفر بود رسید به اقتداری که بعد از 80 سال موشک ها و قررش موشک های جمهوری اسلامی ایران در قلب تل‌آویو نشست، به گونه ای که اول قدرت و به اصطلاح خودشون بزرگترین قدرت خاورمیانه، جفت اینها با همدیگه 12 روز بیشتر دوام نیاوردن و واسطه های متعدد فرستادن و به زانو درآمدن در مقابل قدرت و عظمت جمهوری اسلامی ایران.
شما فکر میکنید چطور میشه افکار امید جهان رو نسبت به این تناقض آگاه کرد؟
کاملا هست. ما الان اگر فضاهای مختلف مجازی رو شما ملاحظه بفرمایید، فضاهای خبری رو ملاحظه بفرمایید، به نظرم یا همین شرایط غزه رو اگه ملاحظه بفرمایید، هیچ نقطه ای از نقاط دنیا نیست که داجب این جنایاتی که اینها دارن به صورت آشکار انجام میدن، نقض قوانین حقوق بشر و کارهای ضد بشری که دارن اینا انجام میدن رو، خب به هر حال دنیا خیلی آشکار است. رهبر عزیز انقلاب به کنایه یه موقعی فرموده بودن که لابد اون چی که در تظاهرات عظیم مردم انگلیس و نمیدونم این برمار داره انجام میشه، لابد اینا هم بسیج انگلستان هستن که اینا را افتادن. حقیقتا امروز به نظرم میرسه که موضوع حق و باطل در جلو چشم دنیا امروز آشکار هست، اینا تمام باطل در مقابل همه حق امروز به میدان آمدن. جمهوری اسلامی ایران حقانیتش بگونی است که تمامی مواضعش کاملا بر اساس اصول و مبانی اسلامی، دینی و انسانی هستش. لذا ما در این وقایع کاملا مشاهده میکنیم همه کشورها، همه مردم ما، بخش مهمی از اینا به خاطر حقانیت مواضع جمهوری اسلامی ایران است. شما وقتی همبستگی های داخلی رو هم که ملاحظه میکنید، حق در جلوی چشم ما، داریم از منافع ملی کشورمون دفاع میکنیم، از خاک کشورمون داریم دفاع میکنیم در چارچوب موازین بین المللی. اون کسی که بر اساس زورگویی و سلطه جویی داره اقدام میکنه رژیم آمریکا هستش و رژیم صهیونیستی. بنابراین به نظرم میشه موضوع دو تا چهار تاست کاملا، و بله. اون چیزی که پایدار نخواهد بود و به ثمر نخواهد رسید قطعا باطل هستش در مقابلش.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر، خیلی محبت کردید.
سلامت بشید،
شب خوبی داشته باشید.
خیلی متشکرم، خدا نگهدار.
خدا حافظ شما.
اراد الله بلند آواز بادا ابی عبدالله، مردم همه آمدند و رفتند اما تو همیشه ماندگاری، تو زنده از آن دمی که گفتی الموت اولا من رکوب الانی، حافظ شریعتش، راوی حقیقتش، جاودان نام تو، زنده باد دولتش، جاودان نام تو، زنده باد دولتش. یادت از هر دل آزاد فراموش نشد، یادت از هر دل آزاد فراموش نشد، دشمن از پشت ولی نور تو خاموش نشد. اراد الله بلند آواز بادا ابی عبدالله، اراد الله بلند آواز بادا ابی عبدالله. آن راز همیشه سر به مهری، هر زخم که خورده ای شکفتی، آن روز شدی عزیز عالم، وقتی هیهات من نزل گفتی. از دل قیام حسین میرسد پیام حسین، رفتنیز هرچه که هست باقیست نام حسین، رفتنیز هرچه که هست باقیست نام حسین. این چه نوریست که تا روز جزا را گوشاست، آری آن جلوه که فانی نشود نور خدا، آری آن جلوه که فانی نشود نور خدا. اراد الله بلند آواز بادا ابی عبدالله، اراد الله بلند آواز بادا ابی عبدالله.
ساعت 20:45 دقیقه است، طلوع هموسر مشمید از رادیو گفتگو. خب کنکور و رویدادهای در این از این دست هم در واقع تحت تأثیر همین جنگ 12 روزه بود که به تعویق افتاد. اکنون سازمان سنجش اعلام کرده که نوبت دوم در تاریخ 26 و 27 تیر ماه برگزار میشه. حالا با آقای کریمیان صحبت میکنیم. آقای علیرضا کریمیان، مشاور رئیس سازمان سنجش و مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان سنجش هستن. آقای کریمیان سلام، درود بر شما.
سلام، شب شما بخیر، شب همه شنوندگان عزیزم خیر باشین.
سلامت باشین. این که حالا چرا کنکور به تعویق افتاد دلیلش مشخص، ولی چه معیارهایی برای تعیین تاریخ جدید لحاظ شد؟
خب همونطوری که متوجه هستید کنکور بایستی در روز پنجم ششم برگزار میشد، با توجه به شرایطی که پیش اومده، درخواست خانواده ها و برای مطالبی که وجود داشت، ما اعلام کردیم که در واقع تلاش میکنیم که در موعدی که امکان پذیر هست، در این زمانی که امکان پذیر هست، سازمان رو برگزار کنیم. که همونطوری هم که اشاره فرمودید، دیروز اطلاعیه صادر کرد می‌دانیم که در 26 و 27 تیر ماه انشاءالله سازمان برگزار خواهد شد. خب ملاک هم بخش عمدهش اول این که ما خب تلاشمون این بود که به هر حال یه شرایطی فراهم بشه که همه داوطلبان انشاءالله در فرصت مناسبی بیان، در حوزه‌ی انتخابی خودشون حاضر باشن، و دومم این که با توجه به اینکه ما بایستی حتما نتایج رو قبل از آغاز سال تحصیلی اعلام کنیم و حداقل هم 2 ماه زمان لازم داریم تا بتونیم نتایج رو بعد از آزمون اعلام کنیم، خب این محدودیت ها هم هست که نهایتا منجر به انتخاب روز 26 و 27 شد.
اقداماتی انجام شده برای جبران استرس و نگرانی داوطلبان؟
اقدامات
عملی، مثلا بگید ما فلان کار کردیم که این استرس و اون نگرانی که داوطلبان تو این چند روز داشتن جبران شده باشه.
شرایط که به طور طبیعی برای همه داوطلبا یکسان بوده، خیلی متفاوت نیست.
خب بعضی از شهرها مثلا مثل تهران، تهرانی ها خب طبیعتا
زمانی که انشاءالله داده شده، در واقع این فرصتی که تقریبا 3 هفته‌ای که ایجاد شده، انشاءالله همه داوطلبان تلاش میکنن که نهایت استفاده رو ببرن، و ما هم وظیفه‌مون هست که حد اکثر در واقع شرایط تحصیلات که میتونیم در روز برگزاری آزمون از نظر آمادگی حوزه‌های امتحانی، از نظر سرمایه‌شون، از نظر محیط آرامی که لازم هست داشته باشن، فراهم کنیم و در خدمت همه عزیزان باشیم. توصیه ما همین هست که در همین فرصت باقی مونده، همه فرصت وقت خودشون رو صرف در واقع مطالعه با آرامش و تو معنینه داشته باشن که انشالله بتونه نتیجه خوبی هم بگیرن.
آیا در حوزه برگزاری تدابیر امنیتی خاصی لازم میشه یا نه عادیه؟
به بستگی ما، چون میدونید که به هر حال آزمون یک امر ملی هست و ما مباحث مربوط به تأمین نظم و امنیت رو از طریق شورای حفاظت آزمون به واسطه اون از طریق در واقع نهادهای انتظامی امنیتی و قضایی فراهم میکنیم و لذا بنا به تشخیص اون مراجع مربوطه اگر در جای نیاز به تعمیدات خاصی هم باشین اتفاق هم خواهد افتاد.
آیا برای حوزه‌ای که حالا وضعیت مناطق جنگ زده عنوان شده براشون در واقع تدابیری اندیشیده شده؟ وضعیت اون مناطق چجوریه؟ داریم
جایی عنوان منطقه جنگ زده در واقع کل کشور به نوعی درگیر این موضوع بوده، یعنی جای مشخصی عنوان منطقه جنگ زده که تعریف نشده که ما بخوایم که بیایم بگیم که ما یک امتیاز خاصی شاید خاص داریم، ولی اگر جایی هست که برای بنا به تشخیص مراجع انتظامی و امنیتی نیاز به تعمیرات خاصی هست، طبیعتا اون کار خودشون خواهند کرد. ما هماهنگی های لازم با وزارت کشور انجام دادیم و اونها هم از طریق در واقع شورای امنیت کشور با استانداری و فرمانداری مقولات رو پیگیری میکنن. هر جایی که نیاز به تعمیراتی باشه انشالله اعمال خواهد.
الان شما نوبت دوم رو توی تاریخ 26 و 27 تیر ماه اعلام کردید، اگر تغییری بنا باشه صورت بگیره شما دوباره به اطلاع دوستان میرسونید؟
انشالله که به اینجا نمیرسه. ما تمام تلاش این هست که آزمون در موعد مقرر برگزار بشه، چون هم در واقع داوطلبا بایستی از این موضوع دیگه عبور کنن و همین که خب سال تحصیلی هم در راه هست، ما بایستی بتونیم این شرایط رو فراهم بکنیم. در هر صورت اگه نیازی به کاری باشه انشالله در شرایط خودی صحبت خواهیم.
بسیار ممنون، سپاسگزارم.
خواهش میکنم، سلامت باشید.
علیرضا کریمی عزیز، درود بر تو، خداحافظ. مشاور رئیس سازمان سنجش.
با خیزی باید بغض را در زخم حل کردن، که جنگ است و نباشد فرصت سانو بغل کردن. به نام نامی حیدر نبرد آغاز می گردد، علی با ذوالفقار خود به خیبر باز می گردد. بگو فرعون را موسی به سوی نیل می آید، علی با ذوالفقار خود به اسرائیل می آید. حیدر حیدر حیدر.
خیلی سخته بر صراط موندن. یه راه داره، حسینی بمانی، یعنی توسلت به آقا امام حسین و روزه. و خانمم پرسید که وصیت‌نامه بابا وصیت داشت، گفتم آره. وصیتش رو گفتم، وصیتش رو بود پسر بزرگم چیزی که از من خواسته بود این که تو روزه امام حسین یادش کنه. یه کنایه است که پسر اون چیزی که واسط میمونه روزه باباست، اون چیزی که غرور رو، کبر رو، خود برتر بینی رو میزنه شرکت در روزه باباست، اون چیزی که جلوی روشنفکر نمایی و روشنفکر بازی رو میگیره روزه باباست. من همیشه به دانشجو میگفتم بچه ها روزه باباست، شب امتحان نگید، امتحان دارم، روزه رو برید. روزه آدم رو دستگیره.
تو گفتی که خوبان امیری کنند، تو گفتی که خوبان امیری کنند، دلاور شوند و دلیری کنند، دلاور شوند و دلیری کنند. امیری حسین امیری حسین و نعم الامیر.
حسینون بنه دیر تو گفتی خدا پادران می نهد اگر خانه را گرد گیری کند تو گفتی صبوری کند خواهرت چو مجبورشان بر اسیری کند چو مجبورشان بر اسیری کند تو گفتی که حیات مردان ما تو گفتی که حیات و مردان ما بمانند و ذلت پذیری کند بمانند به هر بزم و هر کوی و هر انجمن سرم خاک پای حسین و حسن پدر در دو گوشم سرود این سخن که ای نازنین طفل دل بند من حسینی به ما و حسین بمیر امیری حسین جانا امیر حسین و نعم الامیر امیر خون جگر پاک پاکم کنی سپس عاشق سینه چاکم کنی به تیغ محبت هلاکم کنی به صحن ابوالفضل خاکم کنی که خاکم دهد بوی مشک و عبیر امیری حسین
زمین بی حسین یعنی یه ویرونه هر جا بوی حرم و میده یعنی خونه زنده میمونه تو رو بارون خدا عشقم و باور کن این شبا تو بغلت حالم و بهتر کن نگاه به نوکر کن نگاه به نوکر کن بغل وا کن که پناه خودمی بغل وا کن تکیه‌گاه خودمی بغل وا کن تکیه‌گاه خودمی معرفت یعنی خط به خط یعنی عظمت یعنی علی عبدالله بیکران یعنی زربان یعنی مهربان یعنی علی عبدالله ای حسین جانم 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 ای حسین جان اسم تو که میبرن میگم جنون آمیز باز میگم فقط حسین باده ی لبریز شور رستاخیز اسم تو که میبرن باز میگم آقایه